رو ادرار نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه ما میتونیم یه مقدار خواب‌آور و اینا در حین اینکه این اقدام رو انجام میدیم براش متخصص بیهوشی تجویز بکنه که اصلا متوجه این قضیه نباشه و هیچ دردی هم در اون حین نخواهد داشت. تو خانم ها که خیلی راحت تره چون مجرای ادرارشون کوتاه تره، این سیستوسکوپی حتی ما میتونیم بدون بیهوشی هم انجام بدیم، ولی یه کار سرپایی معمولا بیشتر از 2-3 ساعت تو بیمارستان نیاز نیست که مریض حضور داشته باشه. حتی بعضی از متخصصین اورولوژی ما اینو تو مطب گذاشتن، تو مطب انجام میدن.
بله.
میگم خیلی کار خطرناکتر از اندوسکوپی گوارش جوریه، خیلی راحت تر از اون انجام میشه. ممکنه مریضا بعد از اندوسکوپی یه مقدار سوزش داشته باشن، چند باری هم خون ببینن تو ادرارشون، ولی به مرور زمان ظرف 1-2 روز بعد این قضیه برطرف میشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب شما. در دقایق پایانی برنامه توصیه های کلی شما به شنوندگان ما به خصوص در افراد در معرض خطر برای چکاپ و بررسی های منظم جهت تشخیص به موقع مشکلات و اقدامات لازم چه چیزهایی است که مثلا افراد بالای 40 سال بدون هیچ مشکل و علامتی هم باید آزمایش و تست ادرار بتن یا نه؟
بله، ما پیشنهاد میکنیم خدمت شنوندگان عزیز که اولا اگر خون در ادرار رو چه با چشم چه در آزمایشات دیدند جدی بگیرن، حتما به پزشکان مراجعه بکنن و پیگیری هایی رو که و آزمایشاتی رو که پزشکان ما براشون تجویز میکنن و اندوسکوپی هایی که میخوان ازشون اینا رو حتما انجام بدن. فکر نکنن چیز خیلی ساده ایه. یه نکته مهم دیگه ای هست که من الان به ذهنم رسید متون بگم، حتی دیده شدن یک بار گلبول قرمز یا خون در ادرار برای ما کافیه برای شروع بررسی ها.
بله.
خیلی هم میان اصرار میکنن دکتر تو رو خدا یه بار دیگه آزمایش ادرار بده این مطمئن شیم. این به این شکل نیست متاسفانه، یک بارش هم برای ما ارزش داره، چون بعضی سرطان های مثانه هستن که یک بار خون تو ادرار دفع میکنن بعد خون ریزیشون متوقف میشه و ما با بارهای بعدی که آزمایش ادرار میگیریم ممکنه خون رو نبینیم. به خاطر همین یک بارش هم ارزشمنده برای ما که بریم دنبالش و اینو حتما به سرانجام برسونیم و نصف کاره رها نکنیم.
دکتر صاحب، آیا بعضی غذاها و خوراکی ها میتونه رنگ ادرار را تغییر بده یا بعضی داروها میتونه این کارو بکنه؟
دقیقاً همینه، بعضی از مواد غذایی یا بعضی از داروها میتونن خون رو در ادرار ایجاد بکنن یا مثلا میتونن ببخشید خون رو رنگ ادرار رو قرمز بکنن، ولی این دلیل نمیشه که پیگیری نکنن.
بله.
و ما همون آزمایش ادراری که همون ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم باید انجام بدیم تا تایید بشه ببینیم آیا خون وجود دارد در ادرار یا نه. اگه وجود دارد باید بررسی کامل بشه، ولی اگه نه آزمایش ادرار وجود خون رو تایید نکنه نیاز به بررسی نداره و همون قضیه که لبو خوردن و ادرارشون قرمز شده صحیحه برای اون افرادی که آزمایش ادرار تایید میکنه که خون در ادرارشون وجود نداره.
و برای اطمینان سلامت کلیه ها و گرده ها دکتر صاحب چه کار باید کرد؟
برای اینکه شما از سلامتی کلیه هاتون اطمینان خاطر داشته باشین، حتما هر 6 ماه یک سونوگرافی از کلیه ها نیاز هست و سالیانه یک بار آزمایش خون از جهت کارکرد کلیه ها که همون اسمش کراتینین هست و همینطور اوره خون هست.
بله.
و همینطور یک آزمایش ادرار برای بررسی سلامت کلیه ها سالانه نیاز هست.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
از عوامل محیطی و خیلی تاثیرگذار بر فشار خون که میتونه زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های مغزی باشه، تغذیه صحیح و کافی هست. در تغذیه اجزای مهم خوراکی بیشتر از همه اون اجزایی که در واقع در کنترل آب و الکترولیت‌ها و نهایتاً فشار خون تاثیرگذار هستن، سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم هستند. شاید بین تمام الکترولیت‌ها اینها از همه مهم‌تر باشن. سدیم مسلماً به غیر از نمک طعامی که مصرف میشه در برنامه غذایی این روزها در تمام دنیا به صورت غیر مستقیم هم وارد میشه. برای مثال اغلب ترکیبات نگهدارنده‌ای که ما در خوراک استفاده میکنیم مثل بیکربنات سدیمی که توی فرآورده‌های قله‌ای استفاده میشه، فرآورده‌های نانوایی استفاده میشه، یا مونوسدیم گلوتاماتی که به عنوان طعم دهنده در کنسروهای گوشت استفاده میشه، همه اینها ترکیبات سدیم هستند و روی سرجم کل سدیمی که ما در روز دریافت میکنیم میتونه اثر بذاره. بنابراین از اون طرف سازمان جهانی بهداشت میگه یک فرد بالغ و سالم کل مقدار نمکی که میتونه، چون باید نمک و با سدیم جدا کنیم، کل مقدار نمکی که میتونه در روز مصرف کنه حد اکثر 3 تا 5 گرم، یعنی معادل تقریبا یک قاشق چایخوری سرصافه. این شامل کل نمکی است که چه در تهیه و طبخ غذا استفاده میشه، چه نمکی که ممکنه که احیانا به غذا اضافه بشه. بیشتر از 3 تا 5 گرم نباید باشه و اگر بیشتر از این مقدار باشه میتونه در واقع زمینه افزایش فشار خون رو فراهم کنه، چون میدونیم که سدیم مهمترین کاتیون خارج سلولیه. اگر مقدار دریافتش زیاد بشه آب رو به فضای میان بافتی میبره و نهایتاً روی حجم خون اثر میذاره که باعث افزایش فشار خون خواهد شد. من یه مثال میذارم. خیلی از دلایلی هم که باعث میشه که این فشار خون اتفاق بیفته مسائلی است که اصلا بهش متاسفانه توجه نمیشه توی انتخاب و مصرف غذا. ما الان بخش عمده از کالری روزانمون رو از غلات میگیریم. یه دونه گندم توی اندوسپرمش، یعنی اونجایی که نشاسته هست، مقدار زیادی سدیم وجود داره، در حالی که در پوستش مقدار زیادی پتاسیم وجود داره. پتاسیم، منیزیم و کلسیم سه تا کاتیون مهم داخل سلولی هستند. یعنی اگر سدیم در خارج سلوله، این سه تا در داخل سلول هستند و مجموع اثر اینها میتونه باعث بشه که فشار اسموزی، یعنی حرکت آب بین داخل و خارج سلول، تنظیم بشه. حالا اگر ما نانی رو مصرف میکنیم که سبوسش رو جدا میکنیم، مثل اینکه پتاسیم رو دور ریختیم و سدیم رو بیشتر مصرف میکنیم. یعنی به عبارت ساده‌تر کسایی که نانهای تصفیه شده مصرف میکنن، نانهای سفید به اصطلاح، مثل نان لاواش، باگت، فانتزی، فرانسوی، اینهایی که سبوس گرفته هستند به زبان ساده، میشه گفتش که دارن به همین ترتیب تعادل سدیم پتاسیم و نهایتاً تعادل الکترولیت‌ها و نهایتاً تعادل آب رو در بدنشون به هم می‌زنن و همین میتونه باعث پرفشاری خون بشه. بنابراین نکته اصلی کنترل این الکترولیت‌هاست. بعدش در واقع بقیه اجزای غذایی هم به ترتیب مهم هستن. شاید مهمترین اجزای غذایی که میتونه کمک کنه که عناصری که در داخل سلول لازم داریم مثل پتاسیم، منیزیم به خصوص، بیشتر در برنامه غذایی ما دریافت بشه که موازنه آب رو به وجود بیاره و احتمال پرفشاری خون رو کم کنه، سبزی ها و سلفی ها و میوه ها هستند. باز توصیه اکید سازمان جهانی بهداشت که همه افراد بالغ و سالم نیاز دارن که روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سلفی و میوه مصرف کنن تا بتونن از فواید اونها و به خصوص حالا پتاسیم و منیزیمشون به اندازه کافی بهره مند بشن. عزیزانی که همراه با صبحانه وعده‌های غذای اصلی حتی میان وعده‌هاشون از سبزی و سلفی و میوه تازه استفاده میکنن، شانس این که این املاح رو به اندازه کافی بگیرن و موازنه بین سدیم و این املاح برقرار بشه بیشتر هستش. ولی هر اونایی که در واقع متاسفانه سبزی و سلفی رو کمتر مصرف میکنن، باز ممکنه که این موازنه در بدنشون به هم خورده باشه.
دکتر سیوالی پور، بسیار بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما بابت این مشکل توضیحات شما را شنیده باشند و استفاده لازم برده باشند و توجه بکنند به توصیه های شما. از شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهی شان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در پیامی پیروزی تیم کریکت افغانستان در برابر انگلیس را تبریک گفت. سفارت ایران در پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، پیروزی تاریخی تیم کریکت افغانستان را در برابر انگلیس مدافع عنوان قهرمانی تبریک گفت. سفارت ایران در کابل همچنین برای تیم کریکت افغانستان در ادامه مسابقات موفقیت و پیروزی روزافزون آرزو کرد. تیم ملی کریکت افغانستان شگفتی بزرگی را در رقابت جام قهرمانان 50 آور رقم زد و موفق شد تیم قدرتمند انگلیس مدافع عنوان قهرمانی را با اختلاف 8 دوش شکست دهد. مقامات حکومت طالبان پس از دیدار و گفتگوی وزیران خارجه ایران و روسیه در دو روز گذشته در تهران درباره تحولات افغانستان، سیاست این دو کشور در قبال افغانستان را مثبت توصیف کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرده که امارت اسلامی با هر دو کشور رابطه حسنه‌ای دارد و از همکاری‌های آنان در عرصه‌های مختلف و ویژه اقتصادی و سیاسی قدردانی می‌کند. او افزوده است که پیشرفت‌های قابل توجهی در تعاملات افغانستان، ایران و روسیه مشاهده شده و امید است که این روابط در آینده بیش از پیش گسترش یابد. وزیران خارجه ایران و روسیه در نشست مشترک خبری اعلام کردند که تحولات افغانستان از موضوعات مهم مورد بحث میان دو کشور است و مشورت‌های مشترک در این زمینه ادامه خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترک با سید عباس عراقچی همتای ایرانی خود تصریح کرد که مسکو با مسائل افغانستان از طریق همکاری با کشورهای همسایه و در چارچوب ابتکاراتی چون فرمت مسکو رسیدگی می‌کند. او افزود که روسیه در همکاری‌های منطقه‌ای از جمله نشست کشورهای همسایه افغانستان و گروه چهار جانبه متشکل از چین، ایران، روسیه و پاکستان نقش فعالی ایفا می‌کند. لاوروف همچنین تأکید کرد که افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود و مسکو در هماهنگی با کشورهای همسایه و دنبال راهکارهایی برای حل و فصل مسائل این کشور است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفت تهران و مسکو همواره تحولات افغانستان را از نزدیک دنبال کردند و این روند ادامه خواهد یافت. او خاطر نشان کرد که رایزنی‌های مستمر میان ایران و روسیه در مورد افغانستان برای دستیابی به راه حل‌های مناسب در آینده هم تداوم خواهد داشت. معین اقتصادی رئیس الوزرای طالبان در نشستی با حضور صدها شهروند شیعه در کابل گفت که ملت افغانستان هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده است. ملا عبدالغنی برادر آخوند در این نشست که امروز برگزار شد به گذشته 40 ساله افغانستان پرداخت و گفت ملت افغانستان به صورت ناسالم به احزاب سیاسی تقسیم شد و این امر وحدت افغانها را در مسائل مهم ملی از بین برده است. از این رو ما تا هنوز یک وحدت ملی معنادار را تجربه نکرده ایم. ملا برادر افسود لازم است وحدت و اتحاد میان یکدیگر را حفظ، از اختلافات دوری و فکر و انرژی خود را صرف پیشرفت و آبادی کشور کنیم. او تصریح کرد همه افغانها در برابر متجاوزان به طور مشترک مبارزه و جهاد کرده اند. در حفظ ارشادات دین مبارک اسلام و اهداف بزرگ کشور نقش فعالی را ایفا کرده و حاکمیت کنونی امارت اسلامی نتیجه قربانی های همه افغان هاست. ملا برادر حفظ وحدت ملی را برای پیشرفت سیاسی و اقتصادی افغانستان بسیار مهم خواند و بیان داشت. ملت‌هایی که اتحاد و همبستگی داخلی خود را حفظ کرده‌اند به راحتی به اهداف بزرگ دست یافته‌اند. او همچنین گفت افغانستان خانه مشترک تمام افغان‌هاست و همه از حقوق یکسان برخوردارند و هیچ تفاوتی بر اساس اقلیت، قومیت و مذهب وجود ندارد. و گفته ملا برادر حکومت طالبان به تنوع قومی افغانستان به عنوان نمادهای وحدت ملی می نگرد و بر حفظ سالم وحدت ملی تاکید می کند. عبدالغنی برادر خطاب به اقشار مختلف افغانستان گفت با تبلیغات و پروپاگاندای دشمنان این کشور و نظام اعتماد نکنند، زیرا آنان برای تفرقه انداختن میان سنی و شیعه پروپاگاندای منفی دارند و از این مسئله برای رسیدن به اهداف شومشان استفاده می کنند. گفتند است که کمیسیون عالی شیعیان افغانستان امروز در مقر لوی جرگه کابل یک گرد همایی را تحت عنوان همایش بزرگ مردمی در راستای بررسی اوضاع جاری کشور و تحکیم وحدت ملی با حضور مقامات طالبان و صدها نفر دیگر برگزار کرد. رسمیت یافتن دوباره مذهب جعفری مهمترین خواسته شیعیان افغانستان از حکومت طالبان است. عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان مدعی شد که زوال رژیم طالبان به چشم خورده و احتمال می‌رود که یک تحول غیر مترقب رخ دهد. یونس قانونی روز چهارشنبه 8 اوت در یک نشست مجازی رهبران مخالف طالبان که با یاد بود خیر محمد خیرخواه فرمانده جبهه مقاومت و همراهانش برگزار شده بود گفت در سال جاری میلادی مردم افغانستان شاید یک تحول بزرگ و سرنگونی طالبان در افغانستان خواهند بود. این عضو شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان کرد که تحول مد نظر او احتمال دارد که از طریق اتحاد میان نیروهای سیاسی، نظامی و جامعه بین الملل به اجرا درآید. محمد یونس قانونی سیاستمدار اهل افغانستان در نظام جمهوریت معاون اول حامد کرزی رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بود و همچنین از همراهان احمدشاه مسعود به شمار می رود. قانونی اکنون رهبر حزب افغانستان نوین است. ملی احصائیه و معلومات در یک نشست عبدالقاهر حاجی ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات طی سخنانی گفت که این اداره در تمام ولایات کشور سیستمی را ایجاد کرده که به صورت آنلاین بر اساس نوبت برای شهروندان خدمات ارائه می‌گردد. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان در مرکز رسانه‌های حکومت حضور یافته و در مورد کارکردها و دستاوردهای این اداره معلومات دادند. عبدالقاهر ادریس رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان در این نشست گفت در 11 ماه گذشته نزدیک به 2 میلیون تذکره الکترونیکی توزیع شده است و همچنین در این مدت 80 هزار نفر تذکره خود را اصلاح کرده و برای 42 هزار تن دیگر نیز تذکره کاغذی توزیع شده است.
د لازیات او اسانتیاو در رامنځته کولو په مخمو بیلابیلو ولایتونو ته له هغې ډلې بلخ، جوزجان، سمنګان، شیرپول، کاپیسا، پروان، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، ننګرهار، فراه، نیمروز، بادغیس او هرات ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته مو د خلکو ستونزې له نږدې ارزولي او د حل په مخمو اړوندو مسؤلینو ته لازمې لارښوونې کړي دي.
اسمت الله حکیمی معاون اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان هم در این نشست آمار داد که صادرات افغانستان در 9 ماه گذشته 1.3 میلیارد دلار بوده و واردات بیش از 8.6 میلیارد دلار صورت گرفته است. به گفته وی بیشترین صادرات به کشورهای هند، پاکستان، ازبکستان، ایران و امارات متحده عربی انجام شده و بیشترین واردات از کشورهای ایران، پاکستان، چین و ازبکستان بوده است.
صادرات اینا در 9 ماه سال 1403 حدود 1.3 میلیارد دلار بوده که بیشترین اجناس صادر شده شامل انجیر خشک، کشمش، هنگ و زغال سنگ بوده که حدود 39% از صادرات کشور را تشکیل میدهد. قابل ذکر است که بیشترین صادرات و ترتیب از کشورهای پاکستان، هندوستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ایران صورت گرفته که حدود 90% از مجموع صادرات کشور را شامل میشه.
عبدالمتین سالک رئیس عمومی معلومات جغرافیایی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان نیز گفت که این اداره ساحات مناسب برای کشت للمی و آبی را در نقاط مختلف کشور تثبیت کرده است. به گفته وی تمامی زمین‌های تحت کشت در سال جاری خورشیدی با 3 میلیون هکتار زمین میرسد.
وان کال که در طول هیواد پا کچا در کخ لاندی سیمو در تثبیت نقشه خستنه کرده چه و بیزی او للمی زمکی پا که شاملیگی. در دی نقشه خستنه لمخه په 1403 کال کې د هیواد تر کخ لاندې ټوله کرنیز ازمکه 3 میلیون هکتار ته رسیدي.
همچنان به گفته مسئولان اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان این اداره به منظور جمع‌آوری آمار و اطلاعات دقیق مربوط به صحت در سال جاری نظرسنجی ملی در سطح کشور انجام داده که روند جمع‌آوری معلومات 67% تکمیل شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به هدف افزایش تجارت و صادرات از طریق راه آهن نشست یک روزه را بین ادارات مختلف حکومت سرپرست تدبیر کرد. وزارت صنعت و تجارت خواهان توازن واردات و صادرات افغانستان است. گزارشی داریم در این ارتباط از همکارم زبیح‌الله قریشی.
حکومت سرپرست می‌خواهد که تجارت از راه آهن افزایش یافته و در این بخش سرمایه گذاری صورت بگیرد. وزارت صنعت و تجارت به هدف افزایش تجارت و صادرات از طریق راه آهن نشست یک روزه را بین ادارات مختلف حکومت سرپرست تدویر کرد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت میگوید سطح بیلانس واردات در برابر صادرات بالاست و ما می‌خواهیم که انتقالات دو طرفه شود.
ما تعهد کردیم همراه دوستا و همراه کسایی که همراه ما هم پیمان هستند که ما انتقالات در دو طرفه میکنیم. اگر با ترکیه و ایران است و با اروپا است و اگر با چین است و مسیری که چند وقت پیش یک در حدود 50 بیشتر و کمتر واگن از منطقه بسیار دور افتاده ای از چین آمد به حیرت.
همچنان اتاق تجارت و سرمایه گذاری انتقالات از طریق راه آهن را ارزان می خواند. محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید انتقالات از طریق راه آهن 50% به تناسب جاده های زمینی ارزان تمام می شود و یا سرمایه گذاران خاص در این عرصه سرمایه گذاری کنند. مولوی عامد رئیس گمرکات وزارت مالیه می گوید که سهولت های مختلف برای تاجران و کالاهای تجارتی به خاطر طی مراحل اموال گمرکی در گمرکات کشور به وجود آمده و تاجران می توانند از این فرصت استفاده نمایند. وزارت صنعت و تجارت حکومت سرپرست در حال کنفرانس را به هدف افزایش تجارت از راه آهن برگزار می کند که اکنون تجارت از طریق بندر حیرتان، آقینه، ترغندی، هرات، خاف با منطقه و جهان صورت می گیرد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت فشار آمریکا و اسرائیل مانع از ادامه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نخواهد شد. سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مصاحبه با روزنامه الیوم مصر تصریح کرده ایران در دستیابی به فناوری هسته‌ای وامدار هیچ کشوری نیست و آنچه به دست آورده نتیجه تلاش‌های دانشمندانی بوده است که برخی از آنها نیز به دست رژیم اسرائیل جنایتکار ترور شدند. خرازی گفت تحریم‌های اقتصادی هیچ تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نداشته است و ایران روز به روز توفیقات بیشتری در زمینه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به دست می‌آورد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در انتقال توانمندی‌های علمی و فنی خود در این زمینه با کشورهای منطقه همکاری کند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: آمریکا و اروپا از خاورمیانه دست بردار نیستند و ایجاد اختلافات، بی‌ثباتی و جنگ مداخله آنها را تسهیل می‌کند. خرازی با تأکید بر این که مبارزات مردم منطقه ضد قدرت‌های مداخله‌گر و خصوص مبارزات مردم فلسطین ادامه خواهد داشت، از کشورهای منطقه خواست با تقویت استقلال خود در برابر فشارهای خارجی هم مقاومت کنند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران تأکید کرد مقاومت یک تفکر و مکتب مبارزاتی است و هرچند هم که در مبارزه صدمه ببیند نابود شدنی نیست. خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 بعد از ظهر با وقت افغانستان خواهید شنید. از حضورتان رخصت شده، شما را با خداوند متعال می‌سپاریم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا با قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس، دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس، دد و دامت کمین از پیش و از که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و فرش، که خواهد شد بگویید ای حبیبان، که خواهد شد بگویید ای حبیبان. رفیق بی کسان یار غریبان، مگر خضر مبارک بی دراید زیون نمتش کاری گشاید.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانست عوض شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاتای قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان دکتر صاحب پیرشا قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. عزیزان شنونده، در قسمت قبل شنیدید که حبیب با وجود این که شرایط حاد و سختی نداشت، اما با مشاهده آشنایانی که به خارج به ویژه اروپا رفته بودند، با این فکر افتاد که او هم خارج بره. البته او مجبور بود که به طور غیر قانونی و از طریق ترکیه ای کار انجام بده. ای کار علاوه بر ای که خطرات بسیاری داشت، هزینه بالایی هم داشت. از اونجایی که حبیب تصمیم خود گرفته بود، خانه ای که در کابل داشت را فروخت. با بخشی از پول فروش خانه، یک خانه برای همسر و فرزندان خود کرایه کرد و الباقی را برای سفر خود در نظر گرفت. او به هر زحمت بود با صرف هزینه بسیار خودش را به جرمنی رساند. در اونجا وطنداران زیادی را دید. البته ادعایی که سالها قبل آمده بودند و مسائل اقامتیشان حل شده بود و ادعایی هم که در کمپ زندگی میکردند. حبیب در این ایام با چند هموطن آشنا شده بود که یکی از اونها را بقیه دکتر گفته صدا میکردند. یک روز که دو سه نفر در یک رستوران بودن و دکتر هم حضور داشت، اینان صحبت به دست گرفت و از سرگذشت خودش شروع کرد به قصه کردن. قصه بلند که مربوط به زندگی دکتر می شد. او از این گفت که چرا به او دکتر می گن و از ایام نوجوانی و مکتب و ای که علاقه زیاده به درس خواندن نداشته و درس مکتب نیمکل ایلا کده. از زمان کمونستا گفت که پیشکش بر عسکری برآمد و در اونجا به خاطر تخلف و فروختن ضروریات عسکرها در بازار سیاه گیر پلیس میفته و بعد هم از عسکری میگریزه. و اما اکنون ادامه ماجرا.
کجا بودم؟
دکتر صاحب گفتن که یک ناجوان راپور داد که خودتان ضروریات عسکرا را به بازار سیاه سودا میکنن و خودتان دگیر پلیس افتادن. تا اینجا گفتن.
خیر نبینه. بله، ای بود که ما از عسکری گریخت.
عجب.
خود دا پاکستان رساندم. اونجا به دفاتر اینمی تنظیم ها میرفتم. کارت کل تنظیم ها را داشتم.
خب.
یک چند وقت با یک دواخانه شاگردی کردم و نام چند دوارم یاد گرفتم. هر کسی که از من پرسان میکرد که کار و کمایی چیز، میگفتم دکتر هستم. دکتر پیرشاسی.
خیلی
قسمی بود که خودتان دکتر شده. نه،
من خودا دکتر معرفی میکردم و کسیم نمیفهمید. به خود گفتم پیرشا بچش، ولی وقتش است که خدا به یک شفاخانه مقرر کنی.
چی میگن شما؟ شفاخانه؟
بله
دکتر سگ؟
بله، ای بود که پس به مملکت خود ما برگشتم. وقت وقت جنگ بود، یک قسم خود به یک شفاخانه مقرر کردم.
از راستی میگن؟
از راستی میگن؟ خب این رقمی کسی از شما مدرک نخواست؟
بله.
یعنی پرسان نکد که کجا دکتر شدین، در کدام فاکولته درس خواندین، بله، از کجا فارغ التحصیل شدین؟
باید مدرک بخواین.
دوره استاجتون رو کجا گذشته؟ هیچ.
نه نه نه، هیچ کسی هیچ چیزم پرسان نکرد.
چانستون چانسش دیگه.
من خود دکتر واقعی نبودم، چیزی رم نمیفهمیدم. فقط رفتم پیش یک نفر برم یک لیسانس دکتری جور کرد.
خب
من میقاب خوب گرفتم و آویزان کردم به اتاقیم. دیگه کسی نه شک میکرد نه چیزی گفته میتونست. البته برای ای که جای پای خودم محکم کنم همی شرایط محکم گرفتم. سر مریضا ایتو پتکه میکدم که حیرات باد.
بیچاره بیچاره مریضایی که پیش خودتان می آمدن، نمی ترسیدین که دوای خودتان حال مریض بدبخت و بیچاره رو بدتر کنه دکتر سه؟
چرا بترسم؟ می گفتم خب گناه من است. یک روز به شفاخانه به اتاق خود ششته بودم که از لاسپیکر شفاخانه مرا صدا کردن که دکتر پیرشا به اتاق عملیات.
اتاق عملیات شما؟
بله. چاره نبود، باید می رفتم. رفتم دیدم که یک نفر دست خود روی شکم خود گرفته و مثل کسی که مار نیشش زده باشه به خود میپیچه. گفتم که باید فوراً عملیات شد.
عملیات؟ ولی خب شما که
بله.
پیش خود گفتم که بیا امی عملیاتم تمرین کن.
وای کار عجیب است.
امو بود که شکم بیچاره را پاره کردم، خونش که سرکت دست پای خود گم کردم. یش نمیفهمیدم که چی کنم. یک سادم طول نکشید که بیچاره از پیشم مرد.
بی؟
وای وای
مرد دکتر؟
بله بله مرد بیچاره. عمرش در دنیا نبود دیگه. ما هم تیزی که در تشخیص دادم که سرطان خون داشت و ما تلاش خود کردیم، یعنی نزدیک بود که بیاب شدم.
یک سال بعد
خب این رقمی یک نفرم از شما پرسان نکد که این کسی که مرده چرا مرده؟ یعنی نفهمیدن؟ هیچ کسی؟ کس پیش شما امی رقمی مرده؟
البته او دفعه نفهمیدن، ولی یک دفعه دیگه که یک نفر از پیش مرد دکترهای دیگه فهمیدن.
بازم یکی دیگه دکتر سن؟
میخواستن که مرا به پلیس تحویل بدن. ای بود که دو پای داشتم و دو پای دیگه قرض کردم و با پیسه ای که از راه تبابت کمایی کردم قاچاقی رفتم دهلی. از دهلی خود رساندم به جرمنی، یعنی نزدیک بود که بیاب شدم.
باورم نمیشه دکتر صاحب، شما دستتان به خون حداقل دو بیگناه آلوده است.
حبیب خان، من خونه را از قصد نکشتم.
خب بله،
میخواستم نجاتشان بدم، ولی چون نمیفهمیدم بیچاره از پیش مردن دیگه. خب چاره نبود.
خب چی دکتر صاحب؟
ولی
چی دکتر صاحب؟
ولی امیال خیلی ها هر روز مردم به کشتن میتن، دستشان تا آرنج به خون مردم تر است، کسی چیزی برایشان نمیگه. گفتم نمیتونن. گفتم میشه
یک لحظه، ولی یک توجیه، گناه دیگران و خطای دیگران دلیل نمیشه که ما کارهای غلط خود توجیه کنیم. میشه دکتر صاحب؟
خودت به خیالم خبر نداری که به دنیا چی تیر میشه. من از کتاب زندگیم فقط یک ورقش بیشتر برتان نگفتیم.
عجب.
ولیم دیگه حوصله ندارم، اگه پسان حوصلش بود برتان قصه میکنم.
خیر باشه، یا ما با اجازه تان باید برم. ناوخ شده سرم.
کجا؟
دیرم شده. خداحافظ دکتر صاحب.
بامان خدا.
دکتر صاحب، این بیچاره آمادگی شنیدن سرگذشت خودتان نداشت.
کم کم به همه چیز خوی میکنه. باش که یک مدت اینجا باشه، باز خودش متوجه میشه.
چی بگویم؟
حالم از شنیدن گفای دکتر بیخی بد شد. نمیدانم که واقعا او چیزی که بر ما تعریف کرد راست است یا از پیش خود یک چیز درست کرده، ولی حتما کسایی پیدا میشن که دیگه مردم برشان مهم نیست. چند ماه به جرمنی ماندم. بیکاری و نامعلوم بودن سرنوشت خیلی سرم فشار آورده بود.
یک سال بعد
خوب خواه کردی عزیزم؟
تشکر ها چطوری؟
میگم حبیب جان چطور یک دفعه و بی خبر آمدی؟
میگم ناراحتی که پس آمدم؟ چای خوردم خب پس میرم.
هیچی که پس که میزنی، خیلی هم خوش شدم که خودت پس آمدی. میگم کارا چطور پیش میره؟ خوب است؟
کدام کارا؟
کارای ما دیگه، کارای خودت.
یعنی هنوزم خوش داری که بری خارج؟
ما موقع شوق ندارم عزیزم، ولی چطور کنم دیگه؟ بدون خودت که خیلی بر ما سخت تر میشه. نمیشه که تا آخر عمرم من اینجا زندگی کنم تو دوسر دنیا.
راست میگی. خب اگه ما بانمو دیگه پس نرم چی؟
مزاق میکنی. محال است که خدا دیکاره کنی.
ولی همیرا ما آمدم که بانم. خب
راست میگی حبیب جان. واقعا؟
بله واقعا آمدم که بمانم.
ایخو خیلی خبر خوبی است. خیلی خوش شدم.
خب درست، ولی ما از خودت واقعا بگویم بخشش میخواییم. ما سرمایه ما را به خاطر
صدقه سرت. اصلا گپشم نزن. سرمایه خود توستی. ما شک ندارم که همه چیز درست بشه بخیر.
تشکر، امیدواری میتی دیگه. قرار میتونم که همه چیز رو جبران کنم، برتون یک زندگی بهتر از گذشته رو جور کنم.
این گپار گمش کن، شک ندارم که توی کار انجام میتی.
چی شد؟
نمیداری چقدر خدا خدا میکردم که خودت دیگه نروی.
راستی میگی؟
میخواستم که سر فرصت بشنم امرایت مفصل گپ بزنم. یه خواهش از خودت داشته باشم که دیگه خدا رو شکر خودت گپش پیش کشیدی و گفتی.
چقدر خوش شدم. گوش که همایرا جان، این سفر اگرچه بر من هزینه زیاده داشت، اما تجربه خوبی بود. تجربه که باعث میشه بعد از این قدر خیلی چیزا رو بیشتر بدانم. خیلی چیزا.
یه خواهش ازت دارم
بله؟
حبیب جان، دیگه اینم این گذشته رو بالکل فراموش کن.
یاد نکنم؟
نه دیگه یادشان نکن.
بچشم،
میخوایم که یک زندگی نو شروع کنیم امرایم. در ضمن بر شب میخوایم که غذای مورد علاقه ته پخته کنم.
راستی میگی؟
بله.
چی هست؟ یادت مانده؟
چطوره نی؟ دیوانه مگه میشه یادم نباشه؟
ببینیم چی میکنی؟ پس ببینیم من توی این دفعه چی میشه؟
وقتتان بخیر باشد همراهان ارجمند و گرامی. سپاس از همراهی شما عزیزان. در این لحظه رسم خوبان را پیشکش حضورتان میکنیم. لطفاً با ما و رادیوی خودتان همراه باشید.
رسم خوبان.
با نام و یاد پروردگار مهربان و با سلام و درود خدمت شما شنوندای عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه‌های رسم خوبان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این برنامه درباره گذشت و مدارا که یکی دیگر از ویژگی‌های خانواده موفق و متعادل است با هم سخن می‌گوییم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. بزرگواری و کرامت به عنوان یک خصیصه انسانی زیباترین جلوه های اخلاقی را ترسیم می کند. این مسئله در مناسبات اجتماعی و به ویژه در زندگی مشترک حضور مؤثر و نافذی دارد. زن و شوهر بیش از هر مجموعه انسانی دیگر باید نسبت به هم روحیه بزرگمنشی داشته باشند. یکی از نشانه های بزرگمنشی و کرامت عفو و گذشت و مدارا نسبت به هم است. زندگی مشترک بگونه است که زن و شوهر به طور طبیعی در حالات و روحیات یکدیگر دقیق می شوند و به عیوب هم پی می برند، اما نباید این مسئله به بازگو کردن عیوب هم و سرزنش یکدیگر منجر شود، چرا که در این صورت شادکامی از صحنه زندگی به بیرون رانده می شود و جوی آکنده از بدبینی و خصومت بر فضای زندگی حاکم می شود. مدارا و گذشت ما را ملزم می کند که در مورد همسرمان به جای عیب جویی عیب پوشی را برگزینیم و در مواردی تغافل یا نادیده گرفتن را سر لوحه مناسبات خود قرار دهیم، یعنی وانمود کنیم که از اشتباه طرف مقابل بی اطلاع هستیم. دین مقدس اسلام به مسئله گذشت توجه خاص دارد و آن را از خصایل نیک انسان‌های مؤمن می‌شمارد. سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر معلمان بشریت نشان می‌دهد که آن بزرگواران با شیوه گذشت مدارا بسیاری را به آیین متعالی اسلام جذب کردند و زمینه هدایت انسان‌های گمراه را فراهم آوردند. آموزه‌های اخلاقی اسلام مدارا را در اجتماع و محیط خانواده توصیه می کند و همسران را به ایجاد فضای آرام و بدور از تنش دعوت می کند. زن و یا شوهر با چشم پوشی از خطای همسر به نوعی شخصیت خیش را تکریم می کنند و رشد می دهند. حضرت علی علیه السلام در حدیثی می فرماید با چشم پوشی یا تغافل از مسائل کوچک خود را بزرگ کنید و بر قدرت و منزلت خیش بیفزایید. حال به طرح یک مشکل پرداخته و نامه یکی از شنوندگان عزیز را مطرح میکنیم. این شنونده درباره مشکلی که برایش پیش آمده چنین مینویسد: با یک دنیا آرزو زندگی مشترک خود را با شوهرم آغاز کردم. همه چیز به خوبی پیش میرفت تا اینکه در یک مجلس مهمانی به طرح بعضی مسائل خود و همسرم پرداختم. اتفاقا در آن مجلس شوهرم نیز حضور داشت و من از کم حرفی او انتقاد کردم و گفتم همسرم خیلی کم حرف است ولی حاضر است با مادرش ساعتها حرف بزند. شوهرم از این سخن ناراحت شد و به من اعتراض کرد. از آن زمان بنای بدرفتاری را با من گذاشت. با اینکه پذیرفتم که اشتباه کردم و عذرخواهی نمودم، ولی همسرم بارها غرورم را شکسته و به هیچ قیمتی حاضر نیست مرا ببخشد. سوالم این است که مگر انسان برای یک اشتباه چقدر باید تاوان بپردازد؟ من عاجزانه تلاش میکنم تا به زندگیم سر و سامان بدهم، ولی موفق نمی شوم. آیا نمی شود که شوهرم با قدری گذشت و سعه صدر و بزرگواری مرا ببخشد و فرصتی به من بدهد تا اشتباهم را جبران کنم؟ در ارتباط با این نامه از آقای دکتر شرفی، کارشناس محترم برنامه، راهنمایی خواستیم و ایشان در این خصوص چنین نوشتند: این خانم جوان که در اوایل زندگیشان برخی مسائل درونی خانواده را برای دیگران بازگو کرده، کار درستی انجام نداده است، چون مسائل درون زندگی را نباید برای دیگران بیان کرد، اما در نهایت جرم سنگینی هم مرتکب نشده است. برای جبران آن اشتباه، عذرخواهی از طرف مقابل و تلاش در جهت عدم تکرار آن کفایت میکند و ظاهرا این کارها از طرف این خانم انجام شده است، اما سیاست اتخاذ شده از سوی شوهر چنان غیر قابل انعطاف است که راه را بر هر گونه مصالحه میبندد. باید توجه داشت که چنین روشی زمینه را برای اشتباهات بعدی هموار میکند و خطاهایی بعد از خطای اول به وقوع میپیوندد، زیرا نپذیرفتن عذرخواهی او را از زندگی و شوهر و آینده مایوس می کند. در نتیجه به سوی خطاهای دیگر کشیده می شود. غرور بی جای برخی همسران و مردان جوان بنای تفاهم را متزلزل می کند، زیرا ساختن بنای استوار خانواده نیاز شدیدی به گذشت و بزرگمنشی دارد. آقای دکتر شرفی در ادامه تحلیل خود میگوید طولانی شدن قهر و ناسازگاری زن و شوهر به مصلحت هیچ کدام نیست. این امر بازگشت پذیری آنها را به زندگی گرم و متعادل دشوار میکند. شوهر این خانم با عدم گذشت در واقع به اعتمادی خود را به همسرش نشان میدهد. در نتیجه چگونه انتظار دارد که خطای خود او روزی توسط همسرش بخشیده شود و مورد عفو قرار بگیرد؟ در این بخش از برنامه قدرت گذشت و بخشش در یک زندگی زناشویی موفق را بشنویم.
قدرت گذشت و بخشش در یک زندگی زناشویی موفق. تحقیقات نشون دادن که ظرفیت و توان گذشت نمودن و سازگاری مهمترین رکن بقا و شادمانی زندگی زناشوییه. وقتی یه دختر و پسر با هم ازدواج میکنن، از صحبت کردن‌های طولانی با هم، راه رفتن با هم و اینکه وقتشون رو با هم بگذرونن لذت میبرن. چقدر عالی! ولی برای برخی زوجها این روزها زیاد طولی نمیکشه و جای خودش رو به بگو مگو، جر و بحث و قهر کردن میده. حتی برخی کارشون به جدایی یا طلاق عاطفی میکشه. چی میشه که از اون شرایط عشق و عاشقی برخی کارشون به مشاجره، دعوا، پرخاشگری مداوم و گاهی طلاق میرسه؟ وقتی که نگاهی کارشناسی و دقیق کنیم میبینیم سرنخ خیلی از این مشاجره ها به نداشتن گذشت میرسه. رنجش و دلخوری یکی از مهلکترین سمهای زندگی زناشوییه که یک شبه زندگی زناشویی رو نابود نمی‌کنه، بلکه مانند پوسیدگی دندان به تدریج جلو میره و اگه اقدامی نشه در نهایت سبب نابود شدن عشق زن و شوهری میشه. گذشت پادزهر رنجش و دلخوریه و فضا رو در قلب ما برای خونسا کردن احساسات منفی و رشد عشق و محبت بازتر میکنه. برای آنکه نسبت به همسر خود بخشش روا دارید، باید بدونید که بخشش صرفاً یک فرو بردن خشم و یا پذیرفتن عذرخواهی طرف مقابل نیست، بلکه بخشش در زندگی زناشویی یعنی تغییر رویکرد و نگرش در زندگی زناشویی با هدف رسیدن به آرامش. یعنی حتی اگر طرف مقابل از ما عذرخواهی نکرد، به حرمت عشق و زندگی زناشویی از او بگذریم. گذشت یعنی به جای نگاه کردن به عقب، به الان و آینده زندگی مشترکمون فکر کنیم. خیلی خوبه که بدونیم گذشت یک تصمیم و یک انتخابه که 0 تا 100 اون با خود ماست و نتیجه گذشت رو نه یک شبه بلکه در طول ماها و سالها خواهیم دید. پس اگر به قدرت گذشت در زندگی زناشویی ایمان دارین، بیاین در زندگی زناشویی نسبت به خطاهای همدیگه سخت نگیریم و از برخوردهای خشن و همچنین ترشرویی و نگاه‌های تند نسبت به همدیگه اجتناب کنیم، چرا که گذشت شالوده و سنگ زیربنای یک ازدواج موفقه. آدم ضعیف هیچگاه نمیتواند گذشت کند، چرا که بخشش خصوصیت آدم‌های قوی است. مهاتما گاندی.
ندیده می گرفتم التماس اون نگاه نگران، منو ببخش که گرفتم جای دست عاشق تو، دست عشق درونو لایق عشق بزرگ تو نبودم. خورشید بانون غافل از معجزه تو شد وجودم، اسیر جادو منو ببخش که درخشید منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش. من نشستی یا جدا از تو نشستم، چه نیاوردی برون هر جا دلت رو می شکستم. منو ببخش، منو ببخش، منو ببخش،
دوستان عزیز. گاهی ما انسان‌ها در مقایسه با دیگران جنبه‌های مثبت خیش را بیش